پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که موفق باشید. امیدواریم مباحث گذشته فراموشتون نشده باشه. ممکنه بگید ما تا حالا این برنامه را اصلا ندیدیم. خب اشکال نداره. بله. ممکنه همین زمان شما این برنامه خوب دیگر می دیدید یا به یک کار ضروری دیگه مشغول بودید، اما الان شدید بیننده این برنامه. موضوع برنامه رو بگم: احکام شرعی. موضوع فرعیش احکام خانواده. فعلا میخوام بهداشت خانواده رو بگیم. مباحث فرزندداری، فرزندخواهی، اینا رو گفتیم. حالا رسیدیم به بهداشت خانواده. از نظر اسلام نظافت و طهارت دو تا خواسته مهم است، یعنی خواسته دین ها. نظافت رو عقل هم درک میکنه. یعنی چه؟ یعنی انسانهای عاقل میفهمن که نظافت خوبه. نظیف بودن، تمیز بودن، تمیز بودن بدن، لباس، محیط زندگی، خوراکی ها، نوشیدنی ها، اینا تمیز باشه. اینا همه میفهمن. نمونهش هم این که شما برید به کشورهایی که اصلا مسلمان نیستن، اصلا دینی رو قبول ندارن، خدا و پیغمبری رو قبول ندارن، میبینیم که محیط زندگیشون نظیف هست، لباسشون تمیز هست، دست و صورتشون تمیز هست. بله. بخاطر چی؟ بخاطر این که حجت خداوند، یعنی عقلشون حکم میکنه که نظافت خوبه. آدم عاقل میفهمه نظیف بودن، تمیز بودن خوبه، دنبالش میره. اسلام هم میگه نظافت خوبه. نه تنها بالاتر، النظافت من الایمان، این تعبیر با عبارات مختلف آمده است، یعنی جز نشانه های مؤمن شمارده شده است. ایمان آدم رو وادار میکنه به نظافت. اگر میخواید مؤمن باشید نظیف باشید، این خواسته اسلامه. اما اسلام بالاتر از اینم داره، علاوه بر نظافت طهارت رو هم مطرح کرده. میگه شما محیط زندگیتون خوبه طاهر باشد، پاک باشد. شما بدن و لباستون برای نماز علاوه بر نظیف بودن پاک باید باشد. شما غذایی که میخورید، آبی که مینوشید، نوشیدنی های دیگه که استفاده میکنید، ظروف غذا و ظروف نوشیدنی ها، کلن اینا باید پاک باشد. ممکنه تمیزم باشه، بدن تمیز باشه، چون که سلامتی رو اسلام خیلی براش اهمیت قائل است. میگه شما اگر در ظرفی غذا خوردید یا آب نوشیدید که براتون ضرر داره، چون میکروب داره، آلوده است، اگر غذایی خوردید فاسد شده بود براتون ضرر دارد، این کارا حرامه. اگر جایی برید که برای سلامتی شما خطر دارد نباید برید. اگر کاری بکنید که برای بهداشت و سلامتی شما مضر است، این کارا نباید انجام بدید. اما میگه افزون بر اینا، شما بعضی از موارد باید پاک باشد. اما بعضی از مؤمنین جانب افراط را گرفتن، این واقعا افراطگری کردن. اونقدر شستشو میدهد خود را. اتفاقا تو سوالها داریم که کسی گلایه کرده، میگه خواهرم، بله تو همین سوالا است که من یادداشت کردم از جمله سوالای شما، جزء پیامک ها بوده، نوشته خواهرم این وضعیت رو داره که بعد میخونیم. یعنی اضافه بر اون چیزی که دین گفته است، اون چرا که گفته پاک باید باشد بدن و لباستون برای نماز، محل پیشانی در سجده موقع نماز، لباستون موقع طواف، بدنتون موقع طواف، اون چه که میخورید و میآشامید و اون چه که در خوردن و آشامیدن ازش استفاده میکنید. حالا یه موارد جزئی تر هم هست، مثل کفن میت و اینا، حالا اونا رو کار نداریم، عمدتا ایناست. میاد میگه آقا جون بنا که خونمون کار میکرده، اون سنگ چسبون، دیدم دستش زخم شده، سنگا شاید نجس شده باشه. خب حالا سنگایی که مثلا 4 متر بالای دیوار شما چسبوندن نجس باشه، خب حالا پاک مگه لازمه پاک باشه؟ یکی دیگه میگم یا تلویزیون مثلا دست نجس گذاشتیم نجس شده، خب نجس باشه. مگه کجای احکام شرعی گفتن که تلویزیون باید پاک باشه؟ بله، یه چیزی است که در دسترس شماست، شما ممکنه شما نجس بشید. فرشی است مثلا توی مهمانخانه، شما هم ترددی ندارید پای خیس نمیذارید گوشهش نجس، خب باش، اشکالی نداره که. حال اگر اونجا هم پاک باشه بهتره، اما ضرورتی ندارد. حتی شما رو فرش نجس میتونید نماز بخونید، اگه پاتون خیس نیست، بدنتون، لباستون نجس نمیشود، خیس نمیشود، اشکال نداره. فقط محل پیشانی در موقع سجده، اون مهری که میذارید یا چیزی که میذارید روش سجده کنید اون باید پاک باشد. لذا اونوری هم زیاد روی هم در طهارت و نجاست لاقید بودن، بیبندباری، مقید نبودن به پاکی، این اشتباه هست، و هم زیاد روی که افراد خودشونو به زحمت بیندازن اونم اشتباه هست. بله، از جمله مسائلی که در خانه و خانواده مهم هست بهداشت هست، نظافت هست، طهارت هست. اما یه سری موارد خاصیه، بی جهت هم خودتون به زحمت نیندازید. گاهی وقتا گفته شده احتیاط در ترک احتیاط هست، احتیاط های بی جا خوب نیست. گاهی وقتا من به افراد وسواس در طهارت نجاست گفتم، یا در قرائت نماز و امثال اینا گفتم، بابا این احکام برای زندگیه، برای که ما راحت زندگی کنیم، برای که خوب زندگی کنیم، برای که طریق حق رو بپیماییم، زندگی دنیا و آخرتمون سعادتمندانه باشد. شما احکام زندگی را وسیله زندانی خودت قرار دادی. نیم ساعت میره مثلا یه وضوئی بگیره یا یه طهارتی مثلا انجام بده، یه بسم الله میخواد بگه 10 بار تکرار میکنه، تکبیرت الاحرام رو 12 بار میگه، اینا سیره پیغمبر این نیست، امامان این نیست، بزرگان این نیست. ولی زاد در طهارت نجاست هم این نکته رو توجه داشته باشید، اصل مسئله نظافت و طهارت مهمه، ولی همون مواردی که اسلام گفته از زیاد روی که خودتون به زحمت بیاندازید از مهمات زندگی باز بمانید صحیح نیست. و اما فرصتمون رو به پایان هست، یعنی بخش اول ما سوالایی هم داریم که باید به اونام برسیم دیگه. بحث نظافت و بهداشت رو همینجا، این اجمالی بود، حالا سوالات ممکنه بسیار زیادی باشه در مورد طهارت، نجاست، کیفیت آب کشیدن، اینا رو شاید شنیده باشید. تو این بحث احکام خانواده هم خیلی ما نمیخوام وارد اون مباحث بشیم، چون اونا موضوع جداگانه ای داره، اصلا عنوان طهارت یک موضوع جدای فقهی است. به همین مقدار اکتفا میکنیم، بریم سراغ سوالای شما. و اما سوال اول همون سوال وسواسیه که خواهرشون پیامک داده بودن، سوال کردن خواهرم وسواس فکری دارد، چند بار وضو میگیرد، همه چیز را نجس میداند، به دکتر مراجعه کرده، دکتر گفته نماز نخواند، ولی خواهرم خیلی ناراحت است و از این قضیه رنج میبرد. حالا باید بپرسید نماز میخونه یا نمیخونه. متاسفانه این راهنمایی‌های غلط است دیگه، گرچه بعضی از موارد رو باید ترک کنن، اما اینجوری نیست که بگیم نماز نخون. یه وقت هم یه خانم دیگه ای همین مسئله رو مطرح کرد که من وسواس دارم، وسواسم شدید هست، به روانپزشک مراجعه کردم، ایشون گفته که بعد از پرسجوهای سوالهایی گفته که مبدع خلاصه این مشکلات شما مسائل عبادی شماست، شما لطف کنید مدتی نماز نخونید، روزه نگیرید، حجابت هم کنار بگذار، وضعیت خوب می شود. بعد این خانم صادقانه می پرسید، می گوه آقا من مدتی دیگه نماز نخوندم، روزم نگرفتم، ولی حجابم رو نتونستم کنار بگذارم و خوبم نشدم. سوال می کرد اگه حجابم رو بذارم کنار خوب می شم و می تونم این کار بکنم یا نه؟ در جواب ما عرض کردیم این راهنمایی از اساس غلطه، ضمن احترام به پزشکان محترم روانشناسان، ولی بعضی هاشون این درمان وسواس فقهی رو نمیدونن، بلد نیستن دیگه، بعضی هاشون هم میدونن اما بعضی نمیدونن. کسی باید این مسائل رو راهنمایی کنه، ضمن آشنایی با اون مسائل روانشناسی آشنایی با مسائل فقهی هم داشته باشه. یه وقت جوری نشود که این وظیفه واجبش که به راحتی میتونه انجام بده و از این مشکل خلاصی پیدا کند کنار بگذاره. بسیار موارد بوده راهنمایی شدن و خیلی خیلی شدید، در حدی که اصلا تصمیم به خودکشی داشته طرف، ولی بعد از مدتی مشکل رفع شده و به حالت عادی برگشته است. بنابراین نه، این راهنمایی غلط هست و این گونه افراد باید مراجعه کنن، مرحله به مرحله مشکل رو بگن و مرحله به مرحله راهنمایی بشون. ان شاء الله طبق راهنمایی‌هایی که دارن در مسائل فقهی هم وظیفه‌شون مشخص هست. بسیاری از موارد چیزی رو نباید نجس بدونن، به یقین خودشون اعتماد نکنن، به گفته دیگران اعتماد کنن، وظیفه را همین بدانند که ولو نجس میدانن نماز رو بخوانن تا انشاءالله مشکل حل بشه. با سوال دیگه ای که مطرح کردن، آرایش کردن برای زنان، در بیرون چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟ چون بسیاری از افراد میگویند خانم ها نباید عطر بزنن، نباید آرایش کنن. خب این موضوع ما در برنامه‌های دیگه گهگاه توضیح دادیم و گفتیم که نه، اینجوری نیست که عطر زدن برای خانم ها حرام باشد، آرایش کردن حرام باشد. نه، اصلا عطر و آرایش اینا مال خانم هاست بیشتر. گرچه خب آقایون هم عطر بزنن خوبه، ولی سوال ما این است که اگر همه افراد، همه مؤمنان مسلمانان معطر باشن، خوشبو باشن، تمیز باشن، این بهتره یا بدبو و بوی عرق بدنشون و پاشون اینا دیگران را آزار بدهد؟ متاسفانه ما عطر را، مواد خوشبو کننده را کنار گذاشتیم. حالا یا کسی که عطر میزنه این انگشت نما میشود، یه خانمی وقتی عطر میزنه بیرون میاد چی میشه؟ جلب توجه نامحرم رو میکنه که خب در این صورت حرام است. آرایش کردن برای خانم ها اشکال نداره، ولی به شرط این که جایی نرن که نامحرم آرایششون رو ببیند. اگر جایی میرن که آرایششون نامحرم میبیند، باید آرایش خود را از نامحرم بپوشانند. حالا خانمی است بخواه بره در این مجلس زنانه، مردی هم نیست، نامحرمی هم نیست، خب آرایش کنه اشکال نداره؟ اشکال داره؟ نه. برای شوهرش آرایش میکنه، این نه تنها اشکال نداره، مستحبه، اصلا گاهی واجبه که در فتوای فقها هست. اگر آقایی از خانم خودش خواست، درخواست کرد که آرایش کنه، اینجا واجب میشود، بتونه باید آرایش کنه. ولذا نه، آرایش کردن حرام نیست، مگر اینکه خانم آرایش را برای نامحرم، نعوذ بالله، یا اینکه در جایی حاضر میشود که نامحرم آرایش او رو میبیند، بله این حرام است، باید آرایش رو بپوشانه. عطر زدن هم همینه، اشکالی نداره، اما اگر خانم عطری بزند که جلب توجه نامحرم رو بکنن، نامحرم استشمام میکنه و متوجه میشه عطر این خانم هست، بله. اما اگر همه افراد معطر باشن، همه خانم ها معطر باشن، دیگه هیچ کسی متوجه نمیشه عطر کی بود، چه کسی مثلا همچه عطری به خودش زده بود، عبور کرده امثال اینها. خب سوال بعدی، در چه صورتی باید برای نماز تیمم کنیم؟ بله، در سه صورت، گرچه صور مختلف هست اما خلاصش این می شود، در سه صورت. یکی این که آب نباشد، دو این که استفاده از آب ضرر داشته باشد، سه این که وقت نباشد. از خواب بیدار شده، چند دقیقه بیشتر به طلوع آفتاب باقی نمونده که اگر بخواد بره سراغ وضو، نماز قضا می شود، باید تیمم کنه، سری نمازشو بخواند. این نبود وقت، حالا از آخر داریم میگیم. استفاده از آب ممکن نباشد، آب هست، بیماری پوستی داره، نمیتونه وضو بگیرد، نمیتونه غسل کنند مثلا، خب اینجا باید تیمم کنند. یا آب هست، تو چای وسیله آب کشیدن ندارد، یا جای خطرناکیست نمیتونه بره بیاره مثلا، نمیتونه از آب استفاده کنند. آب هست ولی کمه، اگه این آب رو باش وضو بگیره یا غسل کنه، دو ساعت دیگه خودش از تشنگی تلف میشود یا نمیتونه دیگه تحمل کند. افراد وابسته اونها تلف می شوند، حتی فرمودن نه تلف می شوند، یعنی تشنه می شوند، حتی فرمودن اگر حیوانی داری که اون تشنه می مونه، آبتو نگه دار بده به او و تیمم کن، نماز بخون. و همچنین در صورتی که اصلا آب در دست نباشد، گرچه در زندگی امروز ما کمتر پیش میاد، در موقعیتی قرار بگیریم که آب اصلا نباشد، اما ممکنه بعضی ها بگن آه خبر نداری، در روستاها، در بیابانها بعضی وقتا ممکنه آب اصلا نباشد، بله. اما اونایی که شهرنشین هستن معمولا آب هم در دسترس دارن، یعنی آب هست برای وضوء و غسل. اما اگر در موقعیتی بودن که نبود، به جاش تیمم میکنن و نمازشون رو میخوانن. خب هنوز هم سوال داریم ولی فرصت نداریم، وقتمون به پایان رسید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، امیدواریم باز هم بتونیم خدمت شما برسیم با ادامه بحث احکام خانواده و پاسخ به سوالات شما. امیدواریم مورد رضایت شما باشد، بالاتر این که مورد رضایت خداوند قرار بگیرد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه، از نظر اسلام دو مفهوم نظافت و طهارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اهمیت نظافت را عقل نیز درک می‌کند، اما در اسلام علاوه بر اینکه نظافت جزء ایمان شمرده شده است، بر طهارت و پاکی محیط زندگی بدن و لباس، خوراک و نوشیدنی ها و ظروف آنها و مانند آن نیز تأکید می شود. با این حال افراط و زیاده روی در این امر ناپسند است و نباید رعایت طهارت و پاکی به وسواس و اسراف بیانجامد. در شعائر دینی عمده چیزهایی که باید پاک باشند عبارتند از بدن و لباس در حال نماز، محل پیشانی در سجده به هنگام نماز، بدن و لباس موقع طواف، خوردنی ها و آشامیدنی ها و ظروفی که برای خوردن و آشامیدن استفاده می شوند. بنابراین به همان اندازه که بی‌بندوباری در زمینه طهارت و پاکی ناپسند است، زیاده روی و به زحمت انداختن خود و دیگران در مسئله طهارت نهی شده است.